خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به تداوم جانباختن پناهجویان در مرزهای اروپا. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. اخیراً در پی غرق شدن 298 پناهجوی پاکستانی، دولت پاکستان در این کشور یک روز عزای عمومی اعلام کرد. باید گفت در چند هفته اخیر چندین حادثه برای پناهجویان در آبهای مدیترانه رخ داده است که تعداد زیادی جان خود را از دست دادند و تعداد قابل توجهی هم مفقود شدند. طبق آمارها در 3 سال اخیر بیش از 52,000 پناهجو در مسیر اروپا جان خود را از دست دادند. اخیراً هم کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در روز جهانی پناهنده اعلام کرد که از مجموع 110 میلیون نفر پناهجوی جهان، 5.7 میلیون تن از آنها را شهروندان افغانستان تشکیل می‌دهند. در گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان آمده است که در پایان سال گذشته میلادی 108.4 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل آزار و اذیت، درگیری، خشونت، نقض حقوق بشر و حادثه‌های طبیعی به اجبار آواره شدند. اما در رابطه با پناهجویانی که در مسیر اروپا جان خود را از دست می‌دهند، از محترم علی سفری، کارشناس مسائل بین الملل، پرسیدیم که علت این گونه حوادث چه می‌تواند باشد.
قبلا هم خب این اتفاقات افتاده. اخیراً یک قایق دیگه در نزدیکی یونان غرق شد که تعداد بسیار زیادی از اونها از اطراف کشور پاکستان بودن. اینقدر زیاد بودن که در کشور پاکستان برای چند روز افزودن از عمومی اعلام شد. عمده ترین علتی که اینجور اتفاقات داره، خب میدونید این قایق ها و این کشتی ها عموما از مبادی کشورهای مثل حالا لیبی، مثل تونس، بعضی از اونها از مبدا الجزایر به سمت کشورهای جنوب اروپا حرکت میکنن و یکی از این مقاصد هم کشور ایتالیاست و خب در جزیره لامپدوسا که در جنوب کشور ایتالیا در واقع واقع هست، که اولین نقاطی است که این مهاجرین معمولا در اونجا پیاده میشن. و خب در ایتالیا و در بسیاری از کشورهای دیگه اروپایی بعد از روبرو شدن با موج مهاجرین، انتقادات بسیار زیادی متوجه دولت‌هایی شد که روی کار بودن و خب یکی از این دولت‌ها هم دولت ایتالیا بود و به واسطه این شرایط اقتصادی که به تبع ورود مهاجرین به این کشورها رخ داد، دولت‌ها معمولاً رفتن به این سمت که جای خودشون رو بدن به دولت‌های راستگرا و دولت‌های افراطی در برابر در واقع مهاجرین، که در سال‌های گذشته ما در خود کشور ایتالیا چندین بار این رو شاهد دیدیم. در سالهای گذشته در سال 2018 دولت‌های راستگرا اومدن، آقای سالوینی، ماتئو سالوینی از حزب لگا نورد آمد و ایشون اساساً یکی از شعارهای خیلی معروفی که داشت، چون می‌دونید یکی از کشورهایی که خیلی به دنبال در واقع جذب این مهاجرین هستن گروه‌های حقوق بشری هستن که عموماً مربوط به کشور آلمان هستن و یک گروهی هست به نام گروه سی‌واچ که اخیراً هم همین اتفاقی که افتاده اونها نقش محوری رو داشتن در نجات این مهاجرین. اصلا یه شعاریشون داشت به ایتالیایی میگفتن که تدسکو برکو اتدسکا پورتا، میگفت که هر در واقع کشتی و یا هر گروه حقوق بشری آلمانی اگر میخواد مهاجرین رو بهشون کمک بکنه، حق نداره اونها رو به ایتالیا ببره در بندر آلمان پیاده بکنه. و اساسا رفتن به این سمت که تمامی مبادی کشورها رو ببندن و خود ایتالیا همین کار رو انجام داد. و الان هم که ما با شما صحبت میکنیم در ایتالیا یک دولت در واقع دست راستی به رهبری خانم جورجا ملونی از حزب فاتت ایتالیا و برادران ایتالیا روی کار هست که در اتحاد با همون حزب آقای سالوینی هستن و یک سیاست کاملا خصمانه و مخالف نسبت به ورود مهاجرین در هر از هر کشوری رو اتخاذ کرد.
در همین حال اخیراً آیمر کارون، نماینده پارلمان فرانسه، از همکاران خود در پارلمان درخواست کرد که به احترام قربانیان و مهاجرانی که در حادثه غرق شدن کشتی در سواحل یونان در 14 جون جان باختن، یک دقیقه سکوت کنند. در حالی که برخی نمایندگان پارلمان می‌خواستند برخیزند، رئیس مجلس ملی فرانسه این کار را نیمه تمام گذاشت. در رابطه با این اقدام رئیس پارلمان فرانسه، نظر محترم محمد صالح تسخیری کارشناس حقوق بشر را بشنوید.
رئیس پارلمان خطاب به اون فردی که درخواست یک دقیقه سکوت میکنه میگه اتحاد ما رو بر هم نزنید. علت اینه که قریب به یک هفته است که پارلمان اروپایی اصلاحات پیمان مهاجران و پناهندگان رو در دستور کار قرار داده و این اصلاحات با تقریبا سختی به اینجا رسیده و در پی تأمین منافع ملی کشورهای اروپایی در برابر پناهندگانه. یعنی چی؟ یعنی پیش از این اتحادیه اروپا تلاش میکرد یک جست پناهنده دوست، مهاجر دوست، آواره دوست را از خودش نشون بده. در 3 سال اخیر با واقعیت‌های بسیاری روبرو شده و از اون رویکرد مطالبه‌گری کاسته شده و اینها تلاش کردند که از حقوق پناهندگان، یعنی از قسمت از حقوق بشر تنزل بدن و پیمان جدیدی رو منعقد کنن که درش بازگردوندن مهاجر پناهنده رو به یک کشور ثالث ناامن تقریبا مجاز کرده، بازداشت‌های طولانی مدت تقریبا تا 12 هفته رو مجاز کرده، اجازه من ایجاد کردن در مرزهای اتحادیه رو به شدت فراهم کرده و از بسیار از استانداردهای حقوق بشری که اتحادیه اروپا تا حالا به اونها میبالید عقب نشینی کرده. اون صحبت رئیس پارلمان فرانسه خطاب به اون نماینده، چون میدونید تو پارلمان فرانسه 1 دقیقه سکوت یک چیز خیلی رایجه برای چیزای خیلی کوچکتر، میخواد اینو بگه که ما در اروپا تازه رسیدیم به یک وحدت برای کاستن از حقوق پناهندگان، شما با این کارت داری همدلی ما اروپایی ها رو برخلاف ارزش ها و معیارهای حقوق بشری رو برهم میزنی. این صحبت به این دلیل انتقاد برانگیز بود.
اما در رابطه با پناهجویانی که در آبهای مدیترانه جان خود را از دست می‌دهند، ابعاد حقوقی این گونه حوادث چیست؟ آیا قابل پیگیری هست؟ علی سفری کارشناس مسائل بین الملل در این خصوص می‌گوید.
این مسئله از نظر حقوقی البته خوب داره جنبه‌های مختلفیه. مسئله در واقع این ورود مهاجرین و پناهندگان البته خوب یک حق حاکمیتی برای هر کشوری هست، می‌تونه اون پناهندگان رو بپذیره یا اجازه نده وارد اون کشور بشن، اما این مسئله یک مسئله فراتر از اونه که از دو جنبه قابل بررسی. یک بحث اون خب در قالب همون کنوانسیون های بین المللی هست که همونطور که اطلاع دارید دولت ایتالیا در ضمن اون کشورهایی هست که کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان و مهاجرین که در سال 1951 تصویب شده رو پذیرفته و بدون هیچ گونه حق شرطی از اعضای اون کنوانسیون محسوب میشه، که اون کنوانسیون در کنار این که در واقع به رسمیت شناخته حقوق کشورها رو برای پذیرفتن مهاجرین، اما یک حقوق اولیه و ابتدایی رو برای اونها قائله. این یک بحثه. مسئله دیگه که خیلی اون هم اهمیت داره در قالب مسئولیت بین‌المللی کشورها، اساسا کشورها سوای اینکه بخوان اون مهاجرین رو بپذیرن یا نپذیرن، الان مسئله اساسا دادن پناهندگی یا دادن تابعیت نیست. خیلی از اینهایی که اصلا وارد میشن و نجات پیدا میکنن ممکنه اصلا پیدا نکنن پناهندگی و یا تابعیت ایتالیا رو. مسئله اساسی اینه که ایتالیا یا خیلی از کشورهای دیگه در برابر یک اقدام در واقع حقوق بشر چشمان خودشون رو میبندن و این در قالب اون مسئولیت بین المللی کشورها که ضرر داره میزنه به اتباع سایر کشورها قابل تعریف هست و خب کشورها میتونن در قالب حمایت‌های سیاسی و حمایت‌های در واقع دیپلماتیک از اتباع خودشون این مسئله رو هم در داخل در واقع محاکم حقوقی که در داخل در واقع کشور ایتالیا هست اینها رو مورد پیگیری قرار اقامه دعوا بکنن. البته با توجه به اینکه در خیلی از این در خصوص خیلی از این اتباع کشورها اینها از مبادی هستن، مثلا کشوری مثل کشور صحرا که اخیراً در تونس قانونی در خصوص اینها تصویب شده که اینها نمیتونن در تونس بمونن و خیلی از اینها مسیر مهاجرت رو انتخاب کردن به سمت ایتالیا. خب این دولت‌ها عموماً دولت‌هایی هستن که از اون اقتدار لازم برای پیگیری حقوق مربوط به در واقع شهروندان خودشون تا حدی میشه گفت عاجزن و خب این مسئله هم از نظر حقوقی دارای جنبه‌هایی است که نیازمند در واقع یک سری ریزه‌کاری‌های حقوقی است. از اون طرف دولت‌ها ادعاهایی رو می‌کنن که در واقع در قالب حفظ سرزمین خودشون از مسائل اقتصادی از پیامدهای اون دارن دست این اقدامات می‌زنن. در نتیجه علارغم اینکه امکان چنین چیزی فراهمه، با توجه به مسائلی که خدمتتون عرض کردم دشواری‌های خیلی جدی پیش روی اون خواهد.
باید گفت اخیراً سازمان ملل متحد در گزارش خود که آن را نوعی کیفرخواست علیه وضعیت کنونی جهان خوانده است، از شمار بی‌سابقه آوارگان ابراز نگرانی کرد. فلیپو گراندی رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ضمن تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌ها خواستار آن است که درها برای پناهجویان در اروپا، بریتانیا و آمریکا باز بماند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید و خدا نگهدار.